در واقع در امتداد انقلاب حرکت کرده و جریان ادامه دار انقلاب رو همراهی میکنه. در کل اگه بخوایم در مورد این موضوع یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، باید بگیم که بدون شک هنرمند انقلابی باید فردی آرمانگرا با بینشی تمدن ساز و انگیزشی تحول آفرین و البته روی کردی آینده نگر باشه. امروزه فضای هنری جامعه ایران نیازمند چهره‌های برجسته‌ای چون شهید آوینی است که بیانگر چهره‌های انقلابی و انقلابساز ایران عزیز هستند. بر همین اساس باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام بشه تا این مسیر الهی و قدسی تحقق پیدا کنه.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن و تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حقمان تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
با توجه به اینکه روز گذشته 20 فروردین ماه به مناسبت شهادت سید مرتضی آوینی روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده، در این بخش به موضوع نسبت سینما با دین و نسبت فیلمساز مسلمان با درام در نگاه شهید آوینی می‌پردازیم. علی جعفرآبادی، کارگردان.
هر چقدر که ما در زمان جلوتر میریم، هر چقدر که سال به سال میگذره، صحبت کردن درباره مرتضی آوینی و خوندن درباره مرتضی آوینی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بخشی از حکمرانی فرهنگی در کشور ما بر مبنای تفکر و نگاهی اتفاق میفته که یکی از منابع الهام و منابع تغذیه خودش رو نگاه و آراء آوینی میدونه و شناخت حقیقت آوینی و تمایز دادنش با آنچه شبه آوینی است، آنچه آوینی نیست و به اون نسبت داده میشه، یک اهمیت ویژه‌ای داره که هر چقدر که زمان میگذره بیشتر هم خودش رو نشون میده. مرتضی آوینی برای من همیشه شخصیت جالبی بوده و شروع کنجکاوی من نسبت به او از اینجا بوده که من خب عاشق سینمای آلفرد هیچکاک بودم و متوجه شدم که هیچکاک برای آوینی یک فیلمساز ویژه و خاص هست. میشه گفت مهمترین فیلمساز تاریخ سینما از دیدگاه آوینی و با شناختی که من از او داشتم، با در واقع پیش زمینه ای که از او داشتم، مثل تصوری که همه درباره آوینی دارن، نگاه ویژه‌ای که او به هیچکاک داره خب عجیبه تا حدودی. آنچه که آوینی درباره سینما، درباره هیچکاک و درباره سینمای دینی میگه قابل فهم و درک نیست، مگر اینکه برگردیم به عقب و رجوع کنیم به یک وجه دیگری از شخصیت آوینی که او درباره موضوع تمدن و درباره موضوع غرب صحبت میکنه. آوینی درباره غرب مطالب مفصل و اساسی دارن که خب طبعا وقتی که راجع به مفهوم غرب صحبت میکنه، آوینی به یک گستره جغرافیایی اشاره نداره، به یک در واقع منظومه ایدئولوژیکی برای نگریستن به جهان داره اشاره میکنه و بارها آوینی به این موضوع اشاره میکنه به صورت صریح که کلید حل بسیاری از مشکلات ما اینه که نسبتمون رو با مفهوم غرب روشن میکنه. اما در مقاله‌ای که آوینی داره تحت عنوان فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما توضیح میده که تفاوت نگاه غربی با نگاه ما در شکلی از مواجهه ما با مفهوم تاریخه. در نگاه غربی تاریخ یک سیر خطی داره و تاریخ عبارت است از پیشرفت انسان در تمتع هرچه بیشتر از امکانات مادی. یعنی هر چقدر که بشر بیشتر میتونه مسلط بشه بر ماده، داره به انسان پیشرفته تری تبدیل میشه. در حالی که در نگاه ما تاریخ اساسا سیر خطی نداره. یعنی ما اعتقاد داریم آیا امروز ما انسان پیشرفته تری هستیم نسبت به انسانی که در عصر پیامبر زندگی میکرده یا نه، به دلیل اینکه پیشرفت از نظر ما یعنی یک سیر صعودی در ارتباط با چیزی ماوراء ماده در این جهان که من در این اسمش رو باطن عالم گذاشتم، کلید واژه‌ای که آوینی خیلی استفاده میکنه که عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد ماوراء ماده، و نسبتی که انسان برقرار میکنه با این باطن عالم میزان پیشرفت او رو در سیر تکامل انسان در طول تاریخ تعیین میکنه. بنابراین تاریخ از دیدگاه آوینی تقسیم میشه به دو مسیر اصلی، یکی تاریخ تمدن، در واقع نگاهی که غرب به تاریخ داره، و دوم تاریخ حیات معنوی. و در هر دوی این نگاه ها سینما جایگاهی داره. سینما در تفکر غربی ابزاری است برای اینکه مخاطب، مثل بسیاری دیگر از ابزارها، راهی است برای اینکه غفلتی در مخاطب ایجاد بشه به وسیله سرگرمی خودش. و آوینی میگه ما در نگاه خودمون سینما رو باهاش مقابله ای نداریم، با جذابیتش هم مقابله ای نداریم، کما اینکه سینما وظیفه داره بتونه با مخاطب انبوه، با مردم ارتباط برقرار بکنه. جذابیت جزء غیر قابل انکار و غیر قابل نفی سینماست. اما مسئله اینجاست که در نگاه ما به سینما، سینما باید این قدرت رو داشته باشه که مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده. در واقع اون چیزی که من مدام بهش رجوع دارم و فرضی اصلی هست، اینکه هیچکاک معتقد سینمای آلفرد هیچکاک از اون جهت نمونه ای از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو به مخاطبه با فطرت خودش وادار میکنه، او رو توجه میده به فطرت خودش، به درون خودش. از همین جهت هستش که وظیفه سینما رو ایجاد یک تجربه روحی برای تماشاگر میدونه، برای مخاطبه با فطرت خودش، برای توجه به فطرت خودش. و ارتباط فیلمساز با فطرت تماشاگر به دست نمیاد مگر از طریق قصه. و اینجاست که باز یک تمایز قائل میشه آوینی بین مفهوم قصه در نگاه غربی با مفهوم قصه در نگاه ما. اگر قصه رمان غربی، اگر ادبیات امروز به زعم آوینی به جای تعهد اجتماعی، به جای توجه به مردم، تبدیل شده به تکگویی‌های درونی شخصیت‌هایی که به بیان او به هزیانگویی میفتن، قصه در نگاه ما همون تصور و تعریفی رو داره که در کتب مقدس راجع به قصه گفته میشه. در کتب مقدس مثل قرآن وقتی که راجع به قصه صحبت میکنیم، یعنی یک روایتی که به بهانه اون، به بهانه این روایت، به بهانه این داستان، مخاطب ارجاع داده میشه به چیزی در درون خودش، به چیزی در فطرت خودش. و برای آوینی قصه به این معناست. بنابراین چون این قصه لزوماً در حصار قواعد رئالیستی، در قواعد در جهان، در زندانی به اسم قواعد علی و معلولی گرفتار نمیشه این قصه، و مدام آوینی از عنوان قصه پریان استفاده میکنه که ما باید برگردیم به قصه های کودکانه، به قصه های شبیه به قصه های پریان، که به جای اینکه در واقع در تلاش باشن تن بدن به قواعد رئالیستی، در تلاش باشن تن بدن به قواعد علی و معلولی، قصه صرفا بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب به فطرت خودش ارجاع بده، غفلت زدایی بکنه در برابر غفلت زایی. و تمام حرف آوینی درباره سینمای مؤمنانه و سینمای دینی همین هست که فیلمساز مشخص بکنه که کجای کدوم سر این طیف ایستاده و آیا قرار استش که داستانی تعریف بکنه که بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، یا غفلت زایی بکنه برای اینکه او اتفاقا دست از تفکر برداره.
اگر برای اهل ظاهر روز و شب جز چرخش کره زمین بر گرد خیش و در مدار خورشید هیچ چیز در خود نهفته ندارد، اما برای اهل راز این شب، شب هجرت از پرستش نفس به پرستش رب است. کره زمین در طواف نور است و اگر برگرد خیش نیز می چرخد، تمثیلی از این معناست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. بگذار اهل ظاهر در جنگ جز ترس و مرد نبینند، ما این جنگ را دری از درهای بهشت می‌دانیم که خداوند جز برخواسته اولیا خویش نمی گشاید. و این چنین اکنون حال ما حال عاشقی است که به سوید مشروعی کجا دانم حال ما سبک باران ساحل
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 5% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
لب و جوهر حادثه عاشورا این است که در یک دنیایی که همه جای اون را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسین ابن علی علیه السلام برای نجات اسلام قیام کرد و هیچ کس در این دنیای به این بزرگی کمک نکرد. هیچ کس. ابن عباس یک جور، عبدالله ابن جعفر یک جور، عبدالله ابن زبیر یک جور، بزرگان باقی مانده از صحابه و تابعین یک جور، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام می گفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. خیلی مظلومیت این فرق است بین اون سربازی که به میدان نبرد می رود، مردم به نام او شعار می دهند و از او تمجید می کنند، در میدان اطراف او را انسانهای پرشوری مثل خود او گرفته اند، فرق است بین این آدم و اون انسانی که در اون چنون غربتی تنها می ایستد و مبارزه می کند و تن می سپارد به قضاء الهی و آماده کشته شدن در راه خدا می شود. درست است که در روزگار صدر اسلام حسین ابن علی علیه السلام با 72 نفر به شهادت رسیدند، اما این معناش این نیست که هر کس راه حسین را می رود همه کسانی که در راه مبارزن باید به شهادت برسند. نه، ملت ایران به حمد الله امروز راه حسین را آزمایش هم کرده است و با سربلندی و با عظمت در میان ملت‌های اسلام، ملت‌های جهان حضور دارد. اونچه که شما پیش از پیروزی انقلاب انجام دادید و رفتید راه حسین بود، اون هم نترسیدن از دشمن بود، اون هم تن دادن به مبارزه با دشمن مسلط بود. اون چیزی که من میخواهم عرض بکنم این است که این ایستادگی امروز هم واجب و لازم است. امروز قدرت استکباری آمریکا میخواهد ملت ایران را و ملت‌های مبارز مسلمان را در همه دنیا از سطوت و بطش خود بترساند. این یک عبرت عجیبی است در تاریخ، اونجایی که دشمن چهره بسیار خشنی را از خود نشان می‌دهد، اینجاست که جوهرها شناخته می‌شود. این است که یک آدم را، یک رهبر را، یک ملت را عظمت می‌بخشد، نترسیدن از عظمت پوشالی دشمن.
ایران خدای خدا جانم فرمودم ای میهن خدای ایران، کربلای ایران، ذوالفقار ایران، عاشورای ای میهن خدای ایران، کربلای ایران، ذوالفقار ایران، عاشورای در روح و جان من میمانی ای وطن، تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی تو هستی حرم، توی تو خانه ای ایران. ایران دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای ایران. ایران دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای میهن خدای، صحنه امام رضای ایران، ذوالفقار ایران، عاشورا ای میهن خدای، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا. ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، ای دست مردمان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیروز در کل عالم اینی، تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی در روح و جان من میمانی، ای وطن در روح و جان من میمانی، ای وطن توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، ای ایران خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، تو سر بلند و پیروز در کل عالم اینی، تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی، یا حسین یا حسین یا حسین.
تو این تبدیل ها آمد، نه همون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بیچون. چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا، کافی افیون
شب آرامش. رادیو تهران، AM 1332.